پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
همونطور که پیشتر هم وعده کرده بودیم، از امروز سلسله مباحث واکاوی سیری عملی و سیاسی حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام رو با حضور جناب آقای دکتر قمبری، استاد محترم دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده، تقدیم حضور شما خواهیم کرد و امیدوار هستیم که این سلسله مباحث مورد استفاده شما قرار بگیره. خب همونطور که همه شما میدونید، واقعه عاشورا واقعی است که همواره در بطن زندگی ابن نوع بشر پس از وقوع اون حضور داشته و همواره دارای یک پویایی و بالندگی خاصی بوده و همواره به عنوان یک جریان بسیار اصیل و مانا دار در سیر حیات بشر تأثیر خودش رو بر جای گذاشته. ما در این سلسله مباحثی که تقدیم حضور شما خواهد شد به چرایی و دلیل ماندگاری واقعی عاشورا خواهیم پرداخت و اینکه چرا چون این واقعی منجر به این میشه که اسلام هر آنچه که داشته باشه از محرم و صفر باشه و چرا تمام زمین کربلا خواهد شد و تمام ایام عاشورا. رمز قیام حضرت سید الشهدا رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و اینکه چرا واقعه عاشورا اینچنین تأثیر گذار بوده است در حیات اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. امیدوارم که این برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. دعوت میکنم با این گفتگو همراه باشید. آقای دکتر قمری، عرض سلام و ادب دارم و خیلی خوش آمدید.
ممنون. بنده هم خدمت جناب‌عالی، همکاران پرتلاش و بینندگان بزرگوار برنامه‌تون عرض سلام و تحیات دارم و ایام حزن آل محمد رو به همه موحدان عالم، پیروان مکتب اهل بیت، مسلمانان و هر کسی که بیننده این برنامه است ما رو میبینی دارن داره تحمل میکنه تعذیت و تسلیت هست.
شاید از همون ابتدایی که سلسله مباحثی تحت عنوان واکاوی سیره عملی معصومین علیهم السلام آغاز شد، یکی از آرزوهای دیرین ما و بیننده ها این بود که چه میشه که به واکاوی سیره عملی حضرت سید الشهدا برسیم و خیلی خوشحال هستیم که این فرصت دست داد در محرم 1432 بتونیم به این توفیق دست پیدا کنیم و از بیانات شیوای حضرت عالی در این حوزه بهره مند باشیم. ما سراپا گوش و تمام جانمان گوش خواهد بود در اصل شنونده صحبت ها و بیانات شیوای حضرت عالی خواهیم بود. نمیدونم از کدام مقطع تاریخ در ارتباط با قیام حضرت سید الشهدا آغاز خواهد کرد. مقدمه اگر هست بفرمایید تا بعد وارد مباحث شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار فلا جعل الله اخر الاحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اصحاب الحسين. موضوع مهمیه. من خدا رو به این نعمت بزرگ که ما رو بر سفره فیض ابی عبدالله قرار داده شاکرم، اما کار سختی هم هست. شما همه بینندگان بزرگوار و خود این بنده عاصی درخواستم و درخواستمون از خدا این باشه که کلام و گفتار این بنده ناقابلش رو از لغزش حفظ بکنه و در حریم حضرت سید الشهدا علیه السلام طوری به حرکت در بیاره که رضایت خودش تحصیل بشه انشاءالله. مقدمه خوبی رو جناب عالی فرمودید و من با استفاده از همون مقدمه و بیانات شیوایی که جناب عالی داشتید و تحت مدیریت جناب عالی بحث رو با چند سوال و یکی دو مقدمه شروع میکنم تا ببینیم که دست ما رو دستگیرهای ما چگونه میگیرند و به کجا میبرند. صدها سال از حادثه با عظمت دهمین روز محرم الحرام سال 61 هجری سپری شده و تقریبا از همون بعد از ظهر روز دهم محرم الحرام در سال 61 گفتن و بعدها نوشتن و شرح و تحلیل و تفسیر در رابطه با این پدیده شگفت انگیز حیات انسانی آغاز شده. علاوه بر همه اون چیزهایی که امروز در اختیار ماست، ابعاد وسعت و جرفای این حماسه بی نقص هنوز در زمره مهمترین اسرار حیات انسانیه و زوایای پنهان نهضت و عاشورا نسبت به زوایای معلومش قابل وصف و قابل اندازه گیری نیست. خط تحریف ضد توحید هم علارغم همه سرمایه گذاری که برای کم فروخ کردن این حماسه و حادثه بزرگ داشته کمترین توفیقات رو به دست نیاورده. البته این به این معنی نیست که زندگی اهل ایمان و حقیقت حسین ابن علی خوب برخورداره، نه، فاصله با حسین ابن علی خیلی زیاده. حقایق او، معارف او، اما حرف همینی که شما فرمودید، چرا کار وجود مبارک حسین ابن علی به اینجا رسید؟ چه شرایطی به وجود اومد که تربیت مردم دستخوش تغییرات وسیع و گسترده ای شد که حرمت حریم و حوزه حضور پسر پیغمبر و آقای جوانان بهشت رو پاس نداشتند، حرمتی برای او قائل نشدند، عزیزان او رو در اوج فاجعه و در قالب یک فاجعه‌ای که نظیرش در آفرینش تکرار نخواهد شد به قبر رسوندند، خیمه و خرگاه او رو غارت کردند، از بین بردند، زنان و مخدرات او رو که نوامیس الهی بودند و محترمین خانه رسالت و نبوت بودند رو به اسارت بردند، شهر به شهر گردوندند و آمران و آملان این فاجعه هولناک و تکان دهنده نه تنها ناراحت نشدن، نه تنها به روی خودشون نیاوردن که چه اتفاقی افتاده، بلکه گاهی وقتها خودشون رو طلبکار مردم و مهمتر از طلبکار مردم طلبکار خدا هم میدونستن. چه تغییراتی در تربیت جامعه به وجود اومد؟ به این سوال‌ها باید یه روزی پاسخ داده بشه که مردم به عنوان سید و آقای جوانان بهشت میدونستن. مردم 49 سال از رحلت پیغمبر سپری شده بود، تاریخ کهنه‌ای نبود. خیلی ها او رو بر دوش پیغمبر دیده بودن، خیلی ها او رو بر روی سینه پیغمبر دیده بودن، خیلی ها بودن که متوجه بودن، با چشم سر دیده بودن که پیغمبر آخر الزمان سجدش رو برای این که آرامش ابی عبدالله به هم نریزه طولانی می کرد، اینا دیده بودن. اما هم او رو به قتل رسوندن، هم فاجعه آفریدن و هم در مقابل دیدگان اشک ریز اهل بیت رسالت به جشن پایکوبی پرداختن، جشن گرفتن. بالاخره مسیر طولانی کربلا به کوفه و کوفه به شام رو زینت کرده بودن. مردمان با رخت و پایکوبی به استقبال زینب و حضرت زینالعابدین می اومدن. واقعا تصویر سال 61 در جریان زندگی مردم عالم مسلمان یه تصویر اعجاب انگیزیه. شما میبینید تربیت جامعه آنچنان دچار تغییر شده بود و موج فتنه آنچنان گستره زندگی اهل دین رو و اهل اسلام رو در خودش گرفته بود که یه معجون ظلم و ستم و تباهی و خیانت و جنایت و فاجعه مثل شمر بن ذی‌الجوشن بعد از اون همه شقاوت و تاریکی از یه روح آرام برخوردار بود. در جماعت‌های مردم شرکت می‌کرد، نماز شب‌هاشو در جامع شهر برپا می داشت، در مسجد اعتکاف می کرد، در حضور مردم گاهی وقتا به تباهی‌های خودش مفاخره می کرد و آنچنان روح آرام و در این حال گستاخی پیدا کرده بود که ذهبی در سومین جلد میزان الاعتدال صفحه 383 شرح حال او رو اینطور تعریف میکنه که ایشون اصلا یه دعا ابدا کرده بود برای خودش. یعنی وقتی دستش به قنوت برمیداشت، وقتی به کعبه بعدن رسیده بود، حرفش این بود: اللهم انک شریف و تحب شرف و انک تعلم و انی شریف. از قتل حسین ابن علی برگشته، اون فاجعه هولناک رو در اوج قساوتش با خنجر و شمشیر خودش به تعریف رسونده، اما طلبکار خدا میدونه خودشو. خب مردم اگر این قباحت ها رو میفهمیدن، سرنوشت تاریخ عوض میشد. ولی یه جریانی به هر حال برای استقرار این تفکر و جای انداختن این منش کار کرده. حالا عظمت کربلا یه طور شده که حتی بسیاری از بدخواهان اهل بیت و مورخین و خبررسانا و خبرنگارای بی انصاف هم نتونستن از کنار این موضوع عجیب و غریب راحت بگذرن. مثلا ابن کثیر در جلد هشتم البدایت و النهایه و حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک علی الصحیحین واقعا جملات تکان دهنده ای دارن. انسان انتظار نداره اینها در مورد اهل بیت پیغمبر یه همچین عبارت هایی به کار ببرن که مثلا میکثیر بگه خطاب به حضرت ای پسر پیغمبر، سر تو رو خونالود آوردن و برنیزه کردن و با قتل علنی و تعمدی تو گویی سر از بدن رسول خدا جدا کردن. ببین، یا عبارت هایی که قتلو که از شانن و لم یتدبرو فی قتل که القرآن و تنزیل، تو رو با لبهای عطشان و با لبهای خشکیده کشتند در حالی که نه در قرآن تدبیر کردند و نه در مجموعه هر آنچه که از آسمان بر زمین نازل شده بود یک لحظه تفکر اندیشه داشتن و به فکر افتادن. یعنی مردم یک جوری شده بودن که قرآن و وحی اونها رو به حرکت در نمی آورد. این شهادت هایی که اینا می دن، یعنی مردم می دونستن حقیقت وحی رو، می دونستن آیات قرآن در مورد عبی عبدالله رو، می دونستن، اما هیچ کدوم از اینها اونها رو به حرکت در نمی آورد. بعد حالا یه جریان بدخواهی یا کم انصافی، یه بهترین حالتش نیدیم کم انصاف یا بی انصاف،
به این درک میرسه که و یکبرون به ان قتلت و انما قتلو بکر تکبیر و تحلیل. یه که اونها در حالی که تکبیر میگفتن تو رو کشتن، حال آن که با شهادت تو هم تکبیر کشته شد و هم لا اله الا الله رو کشتن. شما ببینید این اظهاری که اینها میکنن یه پرده برداری از عمق ماجرا هم هست، یه احساس تنهایی نیست که مثلا حالا فرد فرمید شخصیتی مثل ابن کثیر یا مثل حاکم متأثر از احساسات و عواطفشون به هیجان اومده باشن، مثل بعضی حرفایی که عوام مردم در از دست دادن این عزیزی به زبان میان به زبان آورده باشه. من باورم نیست که اینجور باشن، بلکه خط و جریان پشت صحنه این فتنه رو فهمیدن. اونا به فراست این رو دریافت کردن که ابی عبدالله علیه السلام به خاطر این که نماز و پرچم توحیده واجب القتله. ابی عبدالله رو چون حنجره تکبیر به قتل میرسونن. رضا میبینید او توقف میده، میگه که حسین جان اگر تو رو کشتن با تکبیری که به سوت اومدن، این تکبیری که اینها گفتن برای حذف تکبیر و توحید بود. حالا مثلا اون چیزی که نمیخوام بگم، میگن اسلام امریکایی، اسلام ناب محمدی، همین قضیه است. یعنی با تکبیری که ساخت و پرداخته جبهه برانداز بود، دنبال حذف اردوگاه لا اله الا الله بر گستره خاک بودن. رضا اگر حسین ابن علی در اون روز به شهادت رسید، فقط خودش نبود به شهادت رسید، بلکه موجودیت انسانی بود در روی کره خاکی به قتل رسید. بعضی ها پوسکولوف بودن نفهمیدن، لذا اونها برنامه هاشون این بود. اما موضوع اینه چرا جامعه یک همچنین سرنوشت ننگین تباهی رو پیدا کرد که اینا رو تحمل کرد، اینها رو دید، از کنارشون عبور کرد و بعد همداستان با جبهه براندازم بود و بعضی از اونها رو به عنوان ولی امر تقدیس میکردن. یه نکته است، پردازش این ماجرا به عنوان یک حادثه تاریخیه، اما مطلب مهمتر همونطور که جناب عالی اشاره داشتید اینه که چه باید کرد تا در آینده فضای زندگی مؤمنانه موحدان عالم، مسلمانان عالم، اهل ایمان لجنمال فهم غلط و ادراکات انحرافی نشه و حیثیت انسانی باز به غارت نره. این از هدایت حسین بن علی استخراج میشه. یعنی اگر ما حقایق نهضت عاشورا رو خوب درک بکنیم، خوب بفهمیم و بعد از تعالیم نهضت عاشورا خوب برخوردار بشیم، قطعا و حتما هرگز امام حق تنها نخواهد موند. قطعا و حتما اگه کربلای راه بیفته دیگه امام حق تنها نیست که بخواد سرش بر نیزه بزنه، بلکه عمر ابن سعدها هستن که باید از جوبها و آبها و فاضلابها پیداشون بکنن و جمعشون بکنن. ما باید با این زاویه نگاه به کربلا برسیم، با این افق وارد حریم کربلا و نهضت عاشورا بشیم. خود وجود مبارک رام اینو از ما خواسته. یعنی وقتی که فرمود حل من ناصر نینصرونی، توی عرصه کربلای سال 61 که کسی نبود، یکی بدنهای مقدس شهدا بود که همه امضای امام حق رو پای مجاهدشون داشتن، اونا فائز شده بودن، اینقدر در امامت حق غرق بودن که وقتی ابی عبدالله فرمود حل من معینه، بدنهای اونا به حرکت در می اومد، یعنی ذرات وجودشون تسبیح بود. اما اونها به مسئولیت روی عمل کرده بودن، تکلیف ازشون برداشته شده بود، اونها به لقاء رب العرباب رسیده بودن. جبهه مقابل هم که این صدا رو نمیشنید، جبهه مقابل شایستگی شنیدن این صدا رو نداشت. خب اگر ما این رو بخوایم در اون حوزه بگیریم، باید به یه نتیجه برسیم. ابی عبدالله از سر اصرار این بیان رو فرمود، خیلی ظلمه. در کربلا هیچ کسی مستر نبود. اینا که میگن زینب مستر بود، زینب شناس نیستن، کسی مستغنه بود، همه در اوج عظمت بودن. اونها و اونایی که مثل اونا فکر میکنن خیال میکردن ابی عبدالله با اوناست. نه، ابی عبدالله علیه السلام چون طلبکار و مدعی همه هستی به قائم مقامی خدا، این پیغام فرستاد هل من ناصر ینصرنی، یعنی چی؟ یعنی همه اونه که میشتسید رو بروی شبکه خبر امام حسین داره صداسی میکنه. چطور؟ تو زندگیاتون، تو آشپزخونه برای خانم خونه، تو اداره برای کارمند، برای مدیر، برای وزیر، برای مجلس، برای قاضی، برای کاسب، هر کسی در هر جا هست، وقتی که هل من ناصر ابی عبدالله رو میشنوه باید بدونه وقتی فرمود هل من ناصر ینصرنی الزاماً شمشیر نمیخواد، او داره میگه بیا برو تو ترازوی من بین چرد قیمتت. این رضایت اوست. اصلا منظور و مراد همینه. لذا ما باید کربلا رو اینطور و عاشورا رو اینطور نگاه بکنیم تا به عنوان یک حقیقت همیشه زنده و یک هدایت همیشه در جریان در زندگی اهل خاک و اهل زمین دریافت عملی و علنی داشته باشه. اگر این درک باشه، اولا برای همیشه میتونه یه برق از عاشورا زندگی مردم رو از تباهی نجات بده، یعنی زندگی مردم رو برخوردار از حریت بکنه، از آزادگی بکنه. لازم نیست یه کسی حتما پیرو به مکتب اهل بیت باشه و قید محکم به ائمه اهل بیت باشه. نه، حسین ابن علی با جنس زندگی، با تدبیری که در سایه هدایت پدران والا مرتبه، برادر والا مقامش و تعالیم الهی دریافت کرده بود، که بخواهم که نخواهم امام ناصره. او هر کسی دنبال حریت باشه بی حسین نمیتونه، هر کسی دنبال استقلال باشه بی عبدالله نمیتونه، هر کسی دنبال ناز و نعمت در دنیا باشه اما از سر آقایی بی حسین ابن علی نمیتونه. اصلا دنیای بی حسین ابن علی همون درکات و همون جهنمی که خدا وعده کرده. رضا اینه که این تباهی ها رو دور میکنه. و بعدم دریافت اساسیش اینه که کربلا در سال 61 و عاشورا دهمین روز محرم کارش میشه تعیین تکلیف کردن برای آفرینش. یه حماسه هست، یه خاطره هست، یه تقویم و یک تاریخ هست، اما این تقویم و تاریخ افول نداره، حبس نمیشه، یه ترازوه. همه موجودیت هستی رو تعیین تکلیف میکنه و هر نسیمی که به پرچم گنبد حسین ابن علی میوزه و به حرکت در میاد فراخوان عمومی برای زندگی پاک توحیدی و حیات ناب انسانی. فرصتش هم برای همه هست، اونو در باز گذاشتن، مثل بقیه نیستن. اونایی که نمیذارن به زوایایشون ورود پیدا بکنیم برای این که متنشون تاریکه، اینو تاریکی ندارن، همه زوایایشون روشنه. لذا اون باز گذاشته، فرموده بیا بیا. کی بیاد؟ حر ابن یزید ریاحی بیاد. وقتی حر ابن یزید ریاحی وارد حریم اونها میشه و در زاویه محبت اون قرار میگیره، دیگه در منطق اونها هیچ فرقی با علی اکبر نمیکنه. کسی به خودش اجازه نمیده، عقل بشر تصرف میشه که تاریکی های حر رو ببینه. اون کسی که میخواد تاریکی های حر رو ببینه از حریت محرومه، شرافت انسانیش لکه داره. برای چی؟ برای اینکه همه زاویه روشن او و در شعاع نور او همه چیز نورانیت پیدا میکنه، همه چیز عزت و شرافت پیدا میکنه. بدها نورانی میشن، الهی میشن، خوبها هم که در اوجه. لذا این موضوعیه که ما بنامون در این برنامه اینه، به وسع خودمون. یکی از علامت مظلومیت حسین ابن علی اینه که من در موردش حرف میزنم، خیلی استغفار داره، اما بالاخره مظلومیت اهل بیت پیغمبره دیگه. ان شاءالله اونا با کرامت تعامل میکنن و ما رو از لغزش حفظ میکنن. اگر این معرفت حاصل بشه، جامعه بشری جامعه مسئولیت آشنا میشه و تکلیف آشنا میشه و آمادگی برای جذب حق و اندیشه خلاق و موجگیری در جهت ارتقاء حیات انسانی برای موجودیت عالم به وجود میاد. اما این نکته است، 49 سال بعد رحلت رهبر عالی قدر اسلام حادثه کربلا پیش اومد، یعنی کمتر از نیم قرن. بدون تردید این حادثه دفعی به وجود نیامد، یعنی محصول یه فلته نبود که بگیم آرا دفعتا من بیگه برخورد کرد و یه یزیدی بود و یه ابا عبداللهی بود و بر اثر یه اختلافی کارشون به اینجا رسید و که عاقبت کار هم همین شد که الان داریم میبینیم. اگر کسی به این باور باشه، واسه من ندیدم تو تاریخ کسی این باور رو داشته باشه که بخوام تعریفش بکنم چی جور کسیه، نه اینطوری نیست، بلکه عاشورا و محرم مجموعه ای از دریافت های ناسواب از حقایق الهی و محروم موندن جامعه و هدایت های وحیانی بود که ساختارهای اجتماعی مسلمان ها رو دچار تحول اساسی کرد. این محروم موندن از تربیت آنچنان تغییراتی به وجود آورد که کارهای نیمه تمام جبهه کفر و بت پرستی رو اهل ایمان انجام دادن. شما در سابقه عرب قبل اسلام نگاه بکنید، در غزوات پیغمبر نگاه بکنید، هیچ وقت قساوت مانند روز عاشورا شما مشاهده نمی کنید. فاجعه نظیر محرم الحرام سال 61 رو هرگز رصد نمیتونید بکنید. این خیلی موضوع مهمیه. چه تغییراتی بود که در این مدت زمان بسیار کوتاه خاص و عام جامعه رو در بین مسلمانان به جایی رسوند که تحمل حضور حسین بن علی رو نداشته باشه، قبولش نکنه. چرا؟ لذا من این وقت نگذشته که
نخیلی پسر هست،
من این رو اجازه بدید با یک مقدمه کوتاهی از دوران قربت اسلام باید بیان جلو. اگر این دوران کوتاه رو و این مقدمه کوتاه رو نداشته باشیم، شاید ما به خیلی از مسائل و مفاهیمی که مورد نظر هست و میتونه هدایت و سعادت درست بکنه دسترسی پیدا نکنیم. خب پیغمبر اکرم از دنیا رفته، خب با رحلت پیغمبر اکرم که وعده قرآن بود، خود پیغمبر تصریح کرده بود، آحاد جامعه میدونستن، خواص جامعه میدونستن، خب تکلیف اسلام هم روشن بود، یعنی پیغمبر عظیم الشان اسلام زمانی که تکلیف وصایت و تکلیف رهبری جامعه اسلامی به ولایت دین رو مشخص کرد تبسم کرد، اصلا دینش با او تکمیل شد. رضایت الهی، یأس کفر و شرک و الحاد و نفاق و تمام بودن دین زمانی برای پیغمبر به امضای خدا رسید که امر وصایت و ولایت علی ابن ابی طالب تحقق علنی پیدا کرد، اونم در ایستاترین رفیعترین و استوارترین موضعی که برای پیغمبر وجود داشت. لذا امر امامت این نبود که مثلا در قدیر شروع شده باشه، نه، روز علنی شدن اسلام روز علنی شدن امامت هم بود. اما به هر حال یه اتفاقایی افتاد به هر علتی، به هر علتی من دست نظری میذارم، با رحلت پیغمبر اکرم اسلام امر وصایت و جانشینی پیغمبر عالی قدر اسلام بر اساس استناد به وحی و تصریح الهی و هدایت‌های شفاف پیغمبر اکرم آخرالزمان تحقق پیدا نکرد. این مسلمه. و موضوع خلافت اسلامی هم دچار یک تغییر و نوسان اساسی شد. البته اونهایی هم که دنبال این مصادیق بودن یه استناد وحیانی هم داشتن، و مثلا موضوع خلافت رو بنا به تعریف ابن منظور در لسان العرب به این شکل آوردن که خلافت یعنی نیابت از دیگری و خلیفه به کسی گفته میشه که در پی فرد دیگری آمده باشه و با جانشینی او جای اون کسی که قبل بوده پر بشه. این رو گفتن بهش خلافت. و خلیفه. وقتی شما رد پایی در قرآن میگری آیات هم پیدا میکنی، مثلا در آیه 59 سوره مبارکه مریم و آیات 69 و 74 و سوره مبارکه اعراف تقریبا معادل این تعریف هست، به دست میاد. یعنی پر کردن جایی کسی، از اینجا یه نکته داره که جاشو پر بکنی. اما منظور از خلافت در تاریخ اسلام و جانشینی برای پیغمبر بعد از وفات او یک مفهومی خاص‌تر از این قضیه داره که خود این رو هم در قرآن مورد تصریح روشن‌تر و محکم‌تر بیان شده. یه جاست فرض همینطوره، صاحب قرآن فرموده بعد از اینکه انسان خلق شد به فرشتگان فرمود انی جائن فی الارض خلیفه، یه آدم رو در عامش خلیفه و جانشین خودم قرار دادم. بسیاری از مفسرین قرآن کریم آیه 30 سوره مبارکه بقره رو اینگونه تفسیر کردن که خداوند متعال نوع انسان رو به خلافت برگزیده، و با همین برداشت بود که بسیاری از حوادث و رخدادهای تاریخی و انحرافات تاریخی هم توجیه شده و هم به تعبیر روانتر تخت مالی شده و افکار عمومی رو با اینها نزدیک مسلخ بردن. ولی نکته ای که بسیار مهم و در این حال محیط برای این موضوعه، در قرآن کریم در سیره نورانی رسول خدا هدایت های روشن و دقیقی وجود داره که موضوع خلافت اسلامی رو در یک جایگاه تخصیصی نسبت به این خلافتی که در جریان خلقت آدم بیان فرموده تعیین کرده. خود قرآن کریم هم این رو روشن می‌فرماید. در این هدایت شما می‌بینید مثلا قرآن کریم می‌فرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. این نص قرآن کریمه. در این هدایت امر حضرت داوود با مأموریت نشر عدل و حکم به حق در میان مردم اومده و تصریح به خلافت مخصوص داوود و صالحان بعد از اوست. یعنی اشاره می‌فرماید و کلن جعلنا صالحین، صالحین در بین کی؟ در بین مردم، در بین انسان‌ها. کیا؟ و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. اینجا تخصیص کرده آیات الهی مهمترین سند و روشنترین دلیل بر اختصاص داشتن امر خلافت و جانشینی برای انسانهای جامع و هدایت یافته است. نه عام، هر کسی به اعتبار انسان بودنش بیاد خلافت از طرف خاصان عالم و آفرینش رو عهده‌دار بشه. یکی از اصلی ترین مسئولیت ها و رسالات انبیاء الهی و رسولان خداوند عالم چیه؟ ابلاغ رسالات. اوصیای پیامبران کارشون چی بوده؟ به منزل رسوندن مأموریت های انبیاء و رسولان بوده. کار رسول چیه؟ تبیین حقایق الهیه. لذا هر کسی نمیتونه این مأموریت و مسئولیت بزرگ رو عهده‌دار می بود. اگر اصل خلافت متوجه انسان بود، موضوع بعثت انبیا دیگه موضوعیت نداشت. موضوع بعثت انبیا موضوعیت نداشت. این معلوم میشه یک جایگاه انحصاری وجود داره. بله، در جایگاه شرافت انسان گل سرسبد آفرینشه. اما دو قید داره: یک، تربیت توحیدی و تربیت الهی رو گم نکنه. دو، این حیثیت انسانی رو اقامه بکنه. اول انسان بودنش رو ثابت بکنه. یکی از مهمترین شئونات انسانیت انسان اینه تحت تربیت دین و اولیای دین باشه، اهل پذیرش هدایت باشه. اگر هدایت در زندگی انسان نیاد، انسان تبدیل میشه به طاغوت، دیگه موجود معمولی عادی هم نیست، یه گرگی میشه درنده که به هر جا بره ویرانگری و فاجعه درست میکنه. مسئولیت بر اساس منطق و بر اساس هدایت پیغمبر عظیم شأن اسلام و بر اساس سیره عملی پیغمبر تخصیصی و انحصاریه. حالا من یه قطعه از تاریخم از قول جلال الدین سیوطی در جلد سوم تفسیر دُرُّ المنثور صفحه 210 و خبر احمد ابن حنبل در جلد اول مسند صفحه 151 بنا به گزارش اینها میگم. اینا هم که من عرض میکنم از بزرگان و فهول شیعه نیستن، اینا از دانشمندان بزرگ اسلامی هستن و قولشون قولیه که مورد وفاق فرق اسلامیه. اینا یه خبری رو نقل کردن که وقتی آیات آغازین سوره براءت نازل شد، پیغمبر اکرم مسئولیت ابلاغ آیات رو به جناب ابوبکر بن ابی قحافه سپرد، آیات رو به او تحویل داد، کاروان حاجی ها حرکت کردن. وقتی که حرکت کردن به میقات رسیدن، به میقات رسیده و نرسیده امین وحی الهی نازل شد. یعنی این خبر جزو محتوی